وبجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، دا خبری مجله پای ته ورسېده. له آرش همایون سره پاتې شئ چې د دې ساعت بله خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر تکل صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که نشست دیالوگ بین الافغانی دیشب با صدور یک قطعنامه 8 ماده‌ای پایان یافت که بیش از 14 ساعت روی آن بحث شده است. اشتراک کنندگان در شهر دوحه روی توافق حملات بالای تأسیسات عام المنفعه و مسئولیت افراد ملکی در افغانستان توافق کردند. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها بین هیئت امریکایی و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز در شهر دوحه دوباره آغاز شود. وزارت معارف افغانستان تایید کرد که ده ها شاگرد دختر در ولایت بدخشان مسموم شدند. معاون رئیس جمهور امریکا می گوید واشنگتن هرگز به تهران اجازه نخواهد داد که به اسلحه هسته‌ای دست یابد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها بین هیئت امریکایی و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز سه‌شنبه هفدهم ماه سرطان در قطر از سر گرفته شود. زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت که امیدوار است امروز روی مسائل مهم پیشرفت‌های بیشتر صورت بگیرد. مسائلی که ما روی آن بحث میکنیم، مبارزه با تروریسم، آینده حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، مذاکرات بین افغانها و آتش بس است. ما روی تمام این موارد پیشرفت کرده ایم، اما برخی نکات باقی مانده است و امیدوار هستیم. آقای خلیزاد روی نیاز برای فیصله نهایی در مورد هر چهار موضوع مورد بحث تاکید کرد. وی این دوره گفتگوهای صلح را تا اکنون مؤثرترین خوانده است. دوره هفتم گفتگوها بین نمایندگان امریکا و طالبان که 29 ماه جون آغاز شده بود، به خاطر تدبیر نشست دیالوگ بین الافغانی دو روز به تعویق افتاده بود. وزارت معارف افغانستان تایید کرد که ده ها شاگرد دختر در ولایت بدخشان مسموم شدند. نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که این رویداد در نتیجه استفاده از مواد کیمیاوی رخ داده است. بانو نزهت همچنان گزارش های را رد کرد که گویا تعداد شاگردان مسموم شده در بدخشان حدود 125 تن است.
تعداد 75 تن از شاگردان که تمامشان از طبقه ناس هستند و مربوط به صنف 10، 11 و 12 لیسه نسوان منجی در ولسوالی درائم بدخشان می باشند، به علت استفاده از مواد کیمیاوی و تطبیقات لابراتواری مسموم شدند و شفاخانه منتقل شدند.
به گفته سخنگوی وزارت معارف افغانستان، این شاگردان بعد از تداوی در شفاخانه به خانه هایشان رفته و وضعیت صحی آنها خوب است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، این شاگردان 3 روز قبل مسموم شده بودند. تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با مقامات پاکستانی در مورد صلح و همکاری منطقوی بحث کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما دیشب از طریق فیسبوک نوشت آقای یاماماتو دیروز با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان و سایر مقامات آن کشور ملاقات کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. حدود 20 روز قبل از این سفر، شهر لاهور پاکستان میزبان یک نشست یک روزه در مورد صلح افغانستان بود. افغانستان همواره پاکستان را به حمایت و پناه دادن طالبان متهم می کند، اما پاکستان این اتهام را به اساس خوانده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تصمیم ایران برای غنی‌سازی یورانیوم فراتر از مرز تعیین شده در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بخش از فعالیت‌های مخرب این کشور است. آقای پنس دیروز در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل در واشنگتن گفت ایالات متحده هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که به اسلحه هسته‌ای دست یابد. ایران با تکرار گفته است همه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور با مقاصد صلح‌آمیز صورت می‌گیرد و حامی شورشگری نیست. چند ساعت قبل از اظهارات آقای پنس، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تهران صبح دوشنبه از حد 4.5% در غنی‌سازی یورانیوم گذشته است. ایران قبل از امضای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان، یورانیوم را تا 3.5% و در برخی موارد الا درجات بالاتر از 20% غنی‌سازی می‌کرد. اما بعد از امضای این توافقنامه میزان غنی‌سازی یورانیوم ایران برای 15 سال در سطح 3.67% تعیین شده است. میشل باچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است به خاطر شرایطی که در آن مهاجرین و پناهجویان دستگیر شده در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برند نگران است. روینا شامدسانی، سخنگوی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد گفت کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد عمیقاً به خاطر وضعیت کودکان و بزرگسالان مهاجر در زندان‌های ایالات متحده نگران است. کودکان مهاجر نباید دستگیر شوند. بر اساس قوانین بین المللی این اقدام ظالمانه، غیر انسانی و اهانت‌آمیز تلقی شده می‌تواند. روزنامه های نیویورک تایمز و الپاسو تایمز ششم ماه جولای نوشتند که صدها کودک در وضعیت نامناسب در یک مرکز گزمه سرحدی در ایالت تکساس نگهداری می شوند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. اشتراک کنندگان دیالوگ بین الافغانی روی توقف حملات بر تأسیسات عام المنفعه و مسئولیت افراد ملکی توافق کردند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در مورد این نشست می گوید
اگر مجلس دایر شد ما برای رقابت موفقیت بود جوانان یا بیاو اتاق که بسر از کینی خبری بکی.
مصاحبه هم در این مورد با فوزیه کوفی، یک اشتراک کننده این نشست داریم.
بیشتر از 14 ساعت روی از این توافقنامه و مفادش که در روز دو صفحه است بحث شده و کلمات بسیار با احتیاط جابجا شده.
اقارب برخی قربانیان حمله انتحاری سال گذشته بر کلب میوند در کابل میگویند
خوش با نسبت از این شدم کمی عاملای از این پیداش همین کسی که در این قضیه دست داشت همین برملا شد. ما خواست میرمیست، آرزوی میرمیست که با سخت‌ترین جزای اعمال خودی آباد برسیم.
گزارش هم داریم در مورد این که معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید فشارهای واشنگتن بر تهران حفظ خواهد شد. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید
میترسم دیگه، چرا وطن مایی ترسته یک دفعه وطن خراب نکنه. دعا باز میکنم زیاد در افغانستان آزادی بیاید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. اشتراک کنندگان دیالوگ بین الافغانی در شهر دوحه در قطر روی توقف حملات برای تأسیسات عام المنفعه و تضمین جان و مال افراد ملکی در افغانستان توافق کردند. این نشست با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای پایان یافت که بیش از 14 ساعت رویان بحث و ناوقت دیشب منتشر شد. دیالوگ بین الافغانی به اشتراک 71 تن از افغانستان و نمایندگان طالبان به روزهای یک شنبه و دوشنبه به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شد. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی ارائه می کند.
نشست دیالوگ بین الافغانی با توافق در مورد توقف خشونت ها و ادامه گفتگوهای صلح به پایان رسید. تضمین امنیت تمامی مؤسسات عامل منفعه، جان و مال غیر نظامیان و تلاش برای رساندن تلفات ملکی به صفر از مسائل است که اشتراک کننده های این نشست رویش توافق کردند. در ماده پنجم قطعنامه 8 ماده‌ای که در پایان نشست دوحه صادر شده آمده است که امنیت مکاتب، مدارس و پوهنتونها تضمین شود. در فقره اول این ماده آمده است که زندانیان کهنسال، بیمار و معیوب باید بدون قید و شرط آزاد شوند. در قطعنامه گفته شده که اشتراک کننده های نشست دیالوگ بین الافغانی روی کسب اطمینان در مورد تأمین حقوق زنان در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی در چارچوب ارزش های اسلامی توافق کردند. بر اساس قطعنامه برقراری صلح پایدار و سراسری در نتیجه مذاکرات همشمول میان افغانها ممکن است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی برگزاری دیالوگ بین الافغانی را یک دست آورد بزرگ خواند. همین که مجلس برگزار شد خودش به نظر من یک موفقیت بزرگ است که افغانها در یک اتاق با هم می نشینند، صحبت می کنند، دردها و آرزوهای خود را با یک دیگر شریک می سازند. این یک گام حتمی و مهم بود. من بسیار خوشحال هستم که این گام عملی شد. من برای این کنفرانس موفقیت می طلبم و امیدوار هستم. نشست دیالوگ بین الافغانی به اشتراک 71 تن از افغانستان و نمایندگان طالبان به روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شد. این افراد را سیاست مداران به شمول زنان، مقامهای پیشین حکومت افغانستان، اعضای شورای عالی صلح، چهره های جهادی سابق و اعضای جامعه مدنی تشکیل می دادند. یک منبع حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها پیام خود را که برای آغاز فوری مذاکرات صلح مهم است از طریق نمایندگانشان به نشست دوحه فرستادند. در این نشست نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و از افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی، عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی و شهرزاد اکبر معاون شورای امنیت ملی نیز اشتراک کرده بودند.
شنیدید که دیالوگ بین الافغانی دیشب با صدور یک قطعنامه 8 ماده‌ای پایان یافت. خانم فوزیه کوفی که یکی از اشتراک کنندگان این نشست بود در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان بحث ها برخی سخنان رکیک هم با وی گفته شده است. جعفر احمدی با خانم کوفی صحبت کردن نخست در مورد نتیجه بحث ها پرسیده است.
در نتیجه گفتگوها و نشست ها یک قطعنامه که امروز از آغاز روز یک کمیته 8 نفری روی از او 9 نفری روی از او کار میکرد و تا ساعت 10 شب کار کردن و بالاخره با یک قطعنامه توافق شد که من فکر میکنم بخش زیادی از مسائل و نگرانی های مردم در او تذکر رفته. در کمیته که کمیته مسوده بود در اونجا نماینده های حکومت از جریان های سیاسی و از گروه طالبا حضور داشتند و طرفین مسوده کننده این توافقنامه متعهد به اجرای از او شدند، چون سر هر کلمه که در موافقتنامه آمده دقایق حداقل اگر ساعت ها نمید دقایق بعد شده، بیشتر از 14 ساعت روی از این توافقنامه و مفادش که در روز 2 صفحه است بحث شده و کلمات بسیار با احتیاط جا بجا شده.
بانو کوفی، مهمترین نکات این قطعنامه را میشه برام لطف کنین بگوین؟
که میکنم مهمترین مسئله که در این توافقنامه آمده بحث به صفر رسانیدن حملات روی اماکن عامه، پوانتونا، دانشگاه ها، مراکز تحصیلی، شفاخانه ها، بندهای آبگردان، مراکز فرهنگی، مراکز دینی و مذهبی و این موارد است. احترام به حقوق اقلیت ها، مخصوصا به حقوق اقلیت های مذهبی تذکر رفته. این موارد است که من فکر میکنم برای اولین بار است که در این موافقتنامه تذکر پیدا کرده و این نتیجه یک بحث بسیار عمیق و طولانی و تا حد زیاد میشه گفت خسته کنند.
آیا شما از تمامی موارد این قطعنامه 8 ماده‌ای راضی هستین شخص خود شما؟
خب البته میشد بهتر شود. بسیاری از موارد که بحث شد هم از جانب طالبا ما موافقه نکردیم که شامل شود و بعضی موارد بود که از جانب ما هم پیشنهاد شد که گروه طالبا موافقت نکردن.
مثلا
به عنوان مثال اینا خروج نیروهای خارجی را میخواستن تذکر پیدا کنن. ما پیشنهاد ما این بود که خروج نیروهای خارجی باید مسئولانه باشه و جنگجویان خارجی را هم در بر بگیرن. یعنی تنها نیروهای خارجی نه، بلکه پاید شبکه ها و گروه های تروریستی خارجی که در افغانستان هستن و اینا جنگجویان هستن، اونا هم باید بیرون شوند. به این شکل بحث مثلا ما تذکر دادن که حقوق زن با اساس کنوانسیون ها و فیصله نامه های بین المللی و اینا با این مثلا مخالفت کردن و گفتن که حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زنان در چوکات دین اسلام که ما با اون موافق هستیم، ولی دولت افغانستان هم این دولت فعلی و دولت های گذشته موافقت نامه های بین المللی و میثاق ها در مورد حقوق زن و اقلیت ها تصدیق کرده که برای تطبیقش هر حکومت دیگه که میاد باید متعهد باشه. البته این در حقوق زن هنوز هم بحث بیشتر لازم است، هنوز هم انعطاف بیشتر ما آرزو داریم که ببینیم و اون انعطاف در روی کاغذ باید بیاید.
مصاحبه ژکفر احمدی را با فوزیه کوفی، یک اشتراک کننده نشست بین الافغانی اخیر از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده است.
روزنامه گلوب اند میل در مورد جنگ و صلح افغانستان نوشته است. مقاله با این عنوان آغاز شده: در حالی که افغان ها و طالبان در قطر دیدار می کنند، حمله اخیر بر گفتگوهای صلح سایه افکنده. مقاله نویس با اشاره به حمله روز یکشنبه طالبان در غزنی نوشته است که در آن 14 تن کشته و 180 تن دیگر به شمول 10 کودک زخمی شدند. این حمله درست در روز نخست نشست دو روزه میان گروه بزرگ از افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر رخ داد. با وصف نگرانی ها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، هفتمین دور گفتگوها با طالبان را تا کنون مؤثرترین خوانده است. دو طرف گفتگوهایشان را به خاطر گفتگوی بین افغانها برای 2 روز به تعویق انداخته بودند. قرار است این گفتگوها امروز سه‌شنبه 9 جولای از سر گرفته شود. روزنامه پرسن جورنال در مورد اقدام موزیم بریتانیا به کمک برای بازگرداندن آثار باستانی دزدیده شده از افغانستان و عراق نوشته است. در مطلب آمده است که برخی از آثار باستانی که در جنگ‌های اخیر به گونه غیر قانونی به بریتانیا صادر شده دوباره به افغانستان و عراق فرستاده می‌شوند. نویسنده گفته است که مجسمه های دوره باستانی گندهارا نیز در میان این آثار است که قرار است بازگردانده شوند. این مجسمه ها به نوشته روزنامه در سال 2002 به گونه غیر قانونی از افغانستان صادر شدند و در سال 2002 از پشاور وارد میدان هیدرو شدند. وبسایت کرکت باز در مورد تیم ملی کرکت افغانستان نوشته. در مطلب آمده است که افغانستان هر 9 بازی خود را در جام جهانی کرکت 2019 باخت، اما در بازی با پاکستان تیم افغانستان اندک درخشید. مقاله نویس در کل به این باور است که کرکت بازان افغان در جام جهانی 2019 به گونه متوسط بازی کردند. با این وصف روزنامه گفته است که اکرام علی خیل با گرفتن 86 دوش در بازی در برابر وست اندیز رکورد قائم کرد و این موضوع ثابت ساخت که وقتش فرا رسیده تا بر او سرمایه گذاری بیشتر شود.
تازه‌ترین گزارش های رسانه های جهان را از همکارم مصطفی صدیقی شنیدید. برخی بستگان کشته شدگان حملات انتحاری سال گذشته در کابل و خصوصا بر کلب میوند در کابل از حکومت می خواهند تا 3 استاد و 2 محصل سابق پوهنتون کابل که به اتهام دست داشتن در این حمله دستگیر شدند به شد مزاجات محکوم شوند. نصرت پارسا در این گزارش همچنان نگاه انداخته است به ادعاهای ترویج افراطیت در پانتونهای افغانستان که با هم میشنویم.
چشمایی برا من چی گفتنی داری بویایی تو؟ بایی تو خطش بد.
اتاق کوچک فقیرانه در غرب کابل که هر روز هم گریه و ناله در آن پایان نیافته است. مادر رامز احمدی تصویربردار تلویزیون طلوع نیوز هنوز به یاد پسرش اشک می‌ریزد و در آرزوی این است که روز عاملین حمله بر کلاپ میوان در شهر کابل مجازات شوند.
دست ما رو تندش این ادامش میکنم مثل تربوز داره خربوزه داره اشکمش باره میکنم فامیلش هم قدش بشاره که مثل نوزنین مالی نمیره که مثل در بگیده دلش مثل رامز مادر رامز داره جگرش در بگیره که بفهمه که اولاد چی هست.
در ماه سنبله سال گذشته کلاپ میوان در غرب کابل هدف یک حمله قرار گرفت و در آن نزدیک به 30 تن کشته و بیش از 90 تن زخمی شدند. رامز احمدی که برای پوشش خبری به این راهل رفته بود نیز کشته شده است.
امو کلاپ میوان دی خو تصادفاً یکم غرنباز شد.
حالا که امنیت ملی افغانستان سه استاد پانتون کابل ظاهر دایی، معروف راسخ و مبشر مسلمیار را همراه با دو مسئله این پانتون بازداشت کرده و این نهاد مدعی شده که این افراد در چندین حمله از جمله حمله بر کلاپ میوان مستقیم و غیر مستقیم دست دارند، پدر رامز میگوید افراد بازداشت شده باید اعدام شوند. نورالله پدر رامز اما نگران آزاد شدن متهمین این رویداد است.
خوش به نسبت ازی شدم کمی عاملای ازی پیداشت. همی کسی که در این قضیه دست داشت همی برملا شد. ما خواست میرمیست، آرزوی میرمیست که با سخت‌ترین جزای اعمال خودی آباد برسیم. تحمل یک اولاد بسیار سخت است. درد یک اولاد بسیار سخت است. و ما هر روز که تلویزیون ترور را میبینم با ما یک خنجر است که در شکم میخورد.
روز گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که به دنبال بازداشت ظاهر دایی و محمد معروف راسخ، مبشر مسلمیار سومین استاد پانتون کابل به ظن جذب جوانان به گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت شدند. امنیت ملی همچنان گفته که دو تن از مؤثرین سابق این پانتون را نیز بازداشت کردند که در اظهارات خود گفتند که توسط استادان یاد شده به داعش جذب شده بودند. در خبرنامه امنیت ملی آمده که این دو مؤثر پیشین پانتون کابل در سازماندهی حمله بالای کلاپ پهلوانی میوان، حمله بالای یک موتر حامل کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و حمله بالای میدان هوایی حامد کرزی در کابل نقش داشتند. یک روز پس از بازداشت افراد یاد شده، عبدالله رئیس اجرایی نیز روز دوشنبه در جریان جلسه شورای وزیران گفت که برخی چهره‌های سرشناس به اتهام تبلیغ برای داعش و نقش داشتن در برخی حملات تروریستی بازداشت شدند. اتهام بنیادگرایی و ترویج افراطیت در برخی پوهنتون‌های افغانستان گپ تازه نیست، بلکه از چند سال به این سو انتقادهایی وجود دارند که درس گفتارهای مضامین ثقافت اسلامی در برخی پوهنتون‌ها سبب ترویج افراطگرایی در میان دانشجویان شده است. بر اساس یک تحقیق که در ماه حمل سال روان به نشر رسیده، نشان می‌دهد که درس گفتارهای ثقافت اسلامی از سوی برخی استادان شرعیات سبب ترویج افراطیت شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها شنیدید، مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران سخن گفته است. قبل از این اظهارات معاون رئیس جمهور امریکا، ایران اعلام کرده بود که سطح غنی‌سازی یورانیوم خود را تا 20% افزایش می‌دهد. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته است تصمیم ایران برای غنی‌سازی یورانیمش فراتر از مرز تعیین شده در معامله هسته‌ای سال 2015 بخشی از فعالیت‌های مخرب این کشور است. آقای پنس دیروز هنگام سخنرانی در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل در واشنگتن گفت که فشار اقتصادی بالای ایران را نگه خواهند داشت. اردوی ایالات متحده آماده است تا از منافع ما، پرسونل و شهروندان ما در منطقه محافظت کنند. ما به مخالفت خود با نفوذ مخرب ایران ادامه خواهیم داد. ما به وارد کردن فشار بالای اقتصاد آنها ادامه خواهیم داد و امریکای به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد.
To obtain a nuclear weapon.
چند ساعت پیش از سخنان معاون رئیس جمهور ایالات متحده، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که کشورش صبح دیروز از مرز 4.5% در غنیسازی یورانیم عبور کرده است. ایران پیش از امضای موافقتنامه هسته‌ای در سال 2015 با قدرت‌های جهان، یورانیم را تا 3.5% در مقطع تا درجات بالاتر از 20% غنیسازی می‌کرد. اما پس از امضای این موافقتنامه، میزان غنیسازی یورانیم ایران تا 15 سال آینده در سطح 3.67% تعیین شده است. ایران دوشنبه اعلام کرد که سطح غنیسازی یورانیم خود را تا 20% افزایش خواهد داد. مقام‌های ایران به روز یکشنبه گفتند که پس از این به محدودیت غنیسازی یورانیم در موافقتنامه هسته‌ای 2015 پایبند نخواهند بود. ایالات متحده در ماه می 2018 از این معامله بیرون شد و دوباره بالای ایران تحریم وضع کرد، اقدامی که ایران را سخت تحت فشار اقتصادی قرار داده است.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها بین هیئت آمریکایی و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز در قطر از سر گرفته شود. وزارت معارف افغانستان تایید کرد که ده ها شاگرد دختر در ولایت بدخشان مسموم شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مقامات پاکستانی در مورد صلح و همکاری منطقوی گفتگو کرده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تصمیم ایران برای غنی‌سازی یورانیم فراتر از مرز تعیین شده در توافقنامه هسته‌ای بخشی از فعالیت‌های مخرب این کشور است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با وصف مخالفت چین به ارزش 2 میلیارد دلار فروش تجهیزات نظامی به تایوان را تثبیت کرد. و کمیشنر عالی